بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان ویژه خود در امور خاورمیانه و افغانستان را معرفی کرد. رئیس جمهوری آمریکا دستور بسته شدن زندان گوانتانامو را صادر کرد. اسامی نامزدهای دریافت جوایز اسکار اعلام شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 4 بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 23 ژانویه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جورج میچل سناتور سابق مجلس سنا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه منصوب کرد. جورج میچل از اعضای اصلی گروه مذاکرات صلح 1998 میان کاتولیکا و پروتستان ها در ایرلند شمالی بود است. آقای اوباما در حکم دیگر ریچارد هالبروک را به سمت نماینده ویژه خود در امور افغانستان و پاکستان منصوب کرد. آقای هالبروک در دولت بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بود است. باراک اوباما روز پنجشنبه دستور بسته شدن زندان گوانتانامو و بررسی نحوه محاکمه و برخورد با مظنونین به تروریسم را امضا کرد. آقای اوباما فرمان داد خط مشرفلی در خصوص نحوه دادرسی و بازجویی زندانیان مظنون به فعالیت‌های تروریستی بازنگری شود. باراک اوباما همچنین دستور داد تمام پرسنل درگیر با بازجویی مظنونان به تروریست بر اساس دستورالعمل ارتش آمریکا در این باره عمل کنند. این دستورالعمل به صراحت هر گونه فشار فیزیکی و استفاده از زور در بازجویی را ممنوع کرده است. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نامزدهای 81مین دوره اسکار را اعلام کرد. دیوید فینچر فیلمساز 47 ساله آمریکایی که پیش از این فیلم‌های مطرح 7 و بازی را ساخته به خاطر آخرین فیلمش مورد عجیب بنجامین باتن یکی از امیدهای مسلم اسکار امسال است. مورد عجیب بنجامین باتن با بازی براد پیت و کیت بلانشت در 13 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است که از میان آنها میتوان به بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه اشاره کرد. دومی فیلمی که بیشترین اقبال را در اسکار امسال دارد میلیونر آسوپاس ساخته ی دنی بویل فیلمساز انگلیسی است. این فیلم در 10 رشته از جمله برای بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی فیلم نامزد دریافت اسکار شده است. فیلم پرفروش شوالیه تاریکی از سری فیلم‌های بتمن و هفتمین ساخته کریستوفر نولان کارگردان بریتانیایی و فیلم میلک به کارگردانی گاس ون سنت فیلمساز آمریکایی هر کدام نامزد 8 جایزه اسکار شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید تغییرات احتمالی در سیاست‌های واشنگتن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و در قبال افغانستان در راه است. قرار است دولت جدید کاخ سفید پس از بررسی تعداد نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان را دو برابر کند که بخشی از تعهدی است که آقای اوباما در زمان انتخابات داده بود. آمریکا در حال حاضر حدود 30,000 نیروی نظامی در افغانستان دارد. با این حال آقای گیتس گفته هنوز تصمیم قطعی برای پیاده کردن نیروهای بیشتر در افغانستان گرفته نشده است. وزیر دفاع آمریکا به نقل از باراک اوباما میگوید برنامه‌های قبلی برای افغانستان گسترده و مبهم بوده و بیش از حد به آینده متکی بوده است و این برنامه باید بر اهداف کوتاه مدت متمرکز شود. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان به همراه وزیر خارجه هند از افتتاح طرحی خبر دادند که بر اساس آن جاده استراتژیک افغانستان را به بندر چابهار در ایران متصل می کند. هزینه ساخت این جاده که طول آن 220 کیلومتر خواهد بود 150 میلیون دلار تخمین زده شده که هند سرمایه گذاری آن را بر عهده گرفته است. این جاده از شهر دلارام افغانستان واقع در استان نیمروز شروع و به شهر زرنج در نزدیکی بندر چابهار در جنوب ایران منتهی می شود. با اعلام شرکت مایکروسافت بزرگترین شرکت ساخت نرم افزار جهان مبنی بر کاهش نیروی کار خود و از بین رفتن حدود 5,000 شغل در 18 ماه آینده که به دلیل پایین آمدن فروش شرکت و ناشی از بحران جهانی اقتصادی اعلام شده، بازار بورس آمریکا با کاهش شاخص ها مواجه شد. شرکت مایکروسافت گفته حدود 1400 پرسنل خود را فوراً کاهش می‌دهد. سهام شرکت مایکروسافت پس از اعلام این خبر با 12% سقوط همراه شد و شاخص سهام‌های کلیدی در بازار بورس را 1.3% پایین آورد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر تعهد مبنی بر برقراری صلح در خاورمیانه تاکید کرد و از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های مرزی با غزه را برای ارسال کمک به آن منطقه باز کند. آقای اوباما همچنین خواستار عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شد.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. رویکردهای جداگانه دو نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای عضویت در کابینه آمریکا در قبال ایران. توافق مقدماتی اتحادیه اروپا برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی. لغو مراسمی در تهران به مناسبت 14 سال درگذشت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی.
شهرت نمون آقای احمدی نژادی که تاب تحمل هیچی را نداره، سعی میکنه که محیط رو هرچه دست‌سر و به طرف خطران پیش ببرن.
همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دو نامزد پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا برای عضویت در کابینه وی شب گذشته پنجشنبه شب دو رویکرد جداگانه واشنگتن در قبال ایران را با مجلس سنای آن کشور در میان گذاشتند. یکی رویکرد تلاش برای درک بیشتر رهبران جمهوری اسلامی و دیگری افزایش هرچه بیشتر تحریم و مجازات‌های اقتصادی تهران. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دنیس بلر دریاسالار بازنشسته و نامزد پرزیدنت اوباما برای احراز بالاترین مقام اطلاعاتی امنیتی آمریکا شب جمعه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا باید در جستجوی راه‌هایی باشند برای همکاری با رهبران و کشورهای اسلامی مانند ایران در زمینه علایق و منافع مشترکشان با واشنگتن. نامزد پرزیدنت اوباما برای ریاست بر CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، درباره جمهوری اسلامی مشخصاً گفت، آغاز نقل قول: در حالی که سیاستگزاران آمریکایی، رهبران ضد آمریکا، مواضع و اقدامات سیاسی در ایران را باید به روشنی بشناسند و درک کنند، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌توانند به سیاستگزاران در واشنگتن یاری دهند تا دیگر رهبران و نیروهای سیاسی را بهتر بشناسند و چنان درک کنند که در آینده کار در زمینه منافع و علایق مشترک امکان پذیر باشد. این گفته‌های دنیس بلر به چرخش 180 درجه واشنگتن از سیاست دولت جورج بوش برای در انزوای هرچه بیشتر گذاشتن ایران تعبیر شده است. با این حال با توجه به گفته‌های تیموتی گایتنر نامزد مقام وزارت خزانه‌داری یا دارایی در کابینه پرزیدنت اوباما به نظر می‌رسد که همزمان فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی همچنان افزایش خواهد یافت. تیموتی گایتنر در پاسخی مکتوب به پرسش‌های کمیسیون اقتصادی سنای آمریکا درباره جمهوری اسلامی نوشته است، آغاز نقل قول: اگر صلاحیت من تایید شود، طیف کاملی از ابزاری را که در وزارت دارایی آمریکا موجود است، از جمله حربه تدابیر یک جانبه را به کار خواهم گرفت تا اجازه ندهم که جمهوری اسلامی از نظام مالی در راه تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه بهره گیرد.
نامزدهای پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا برای عضویت در کابینه وی و رویکردهای جداگانه آنها در قبال ایران. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میداد. گزارش‌های رسیده از اتحادیه اروپا حکایت از آن دارد که فرستادگان 27 کشور عضو این اتحادیه برای چنین اقدامی که خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه است به توافقی مقدماتی دست یافتند. هرچند این توافق باید به تایید وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه برسد. اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را 6 سال پیش به فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این اتحادیه افزود و سال گذشته نیز اموال و دارایی‌های این سازمان را مسدود کرد. در این میان خبرگزاری رویتر به نقل از کارشناسان می‌نویسد به سختی می‌توان گفت که سازمان مجاهدین خلق از حمایت چندانی در داخل ایران برخوردار است، چرا که بسیاری از مردم ایران به دلیل جانبداری این سازمان از صدام حسین در خلال جنگ عراق و ایران با مجاهدین خلق مخالفند. مرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویتر.
خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی گزارش داد کشورهای اروپایی به توافق اولیه‌ای دست یافتند تا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست اتحادیه اروپا در مورد گروه‌های تروریستی خارج کنند. این موافقت نامه که به تایید فرستادگان اتحادیه اروپا رسیده است، نیازمند تایید نهایی وزرای خارجه 27 کشور عضو آن اتحادیه در نشست روز دوشنبه آنها در بروکسل است. در گزارش رویترز اشاره شده است سازمان مجاهدین خلق همان گروهی است که در سال 2002 یعنی 7 سال پیش فعالیت‌های پنهان هسته‌ای جمهوری اسلامی را برملا کرد. رویترز در گزارش خود اضافه کرده است این سازمان کار خود را در زمان پیش از انقلاب و به عنوان گروه اپوزیسیون اسلامی چپ آغاز کرد و همکنون در شهر اشرف واقع در شمال بغداد پایگاه دارد. پایگاه اشرف در استان دیاله در 40 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است و حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن سکونت دارند. بنا به نظر تحلیلگران در غرب، سازمان مجاهدین خلق به سبب همکاری با دولت صدام در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق از جایگاه قابل ملاحظه‌ای در داخل ایران برخوردار نیست. این سازمان اما همواره اتحادیه اروپا را که در تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده متهم می‌کند که با قرار دادن نام مجاهدین خلق در فهرست تروریستی سعی دارد نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. در کنار مجاهدین خلق، گروه‌های دیگری همچون حماس در سرزمین‌های فلسطینی و ببرهای تامیل در سریلانکا نیز در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند و دارایی‌های آنان مسدود شده است. اما در این میان، دادگاه بدوی اروپا در اواسط آذر ماه با صدور حکمی تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال و دارایی‌های این گروه مخالف جمهوری اسلامی را نقض کرد. این دادگاه گفت که دلایل ارائه شده برای لزوم حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا بسنده نبوده است. در تحولی دیگر، روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از مقام‌های عراقی نوشت که سازمان مجاهدین خلق قصد دارد با اجرای عملیات انتحاری به یکانهای دولتی عراق حمله کند. عراق پیش از این اعلام کرده بود که با تعطیل کردن پایگاه اشرف مجاهدین خلق را از عراق اخراج خواهد کرد. واشنگتن پست همچنین نوشت موضوع مجاهدین خلق از موضوعات حساسیت برانگیزی است که بر روابط آمریکا و عراق و همچنین عراق و ایران سایه افکنده است.
توافق مقدماتی اتحادیه اروپا برای خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی، مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌داد. 14 سال پس از درگذشت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب، مراسمی که قرار بود روز گذشته در تهران برگزار شود با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی لغو شد. یکی از اعضای هیئت برگزار کنندگان این مراسم در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا ضمن اظهار بی اطلاعی از علت جلوگیری از این مراسم میگوید دختر و داماد او بر اثر حمله پلیس مجروح شدند. محمد بسته‌نگار چهره شاخص گرایش معروف به ملی مذهبی در تهران.
ما طبق روال سالهای گذشته از یک ماه پیش تدارک این مراسم رو شروع کردیم و انجام دادن. از هفته گذشته هم که روزنامه ها خبر اون در شد توی سایت ها و توی روزنامه ها و اینها. قبلا هم با هم با زندگی ارشاد هم هم کرده بودیم، هم نامی توسط خانواده به وزارت کشور نوشته شده بود که جریان مسئله انتظامات اونجا را انجام بدن. تا امروز صبح هیچ خبری نبود. ما نزدیک ساعت 10 صبح مطلع شدیم که جلوی برگزاری مراسم رو گرفتن، بدون اینکه هیچ گونه اطلاعی به ما یا به خانواده مرحوم مهندس بادرگان داده باشه. و به علت این که پلیس هم محبته رو اشغال کرده بود اجازه ایستادن نمیداد که ما برمید که کسی میاد یا که کسی نمیاد. به خصوص که الان هم شنیدم که داماد و دخترم که سر اون محبته بودن و میخواستن که من رو پیدا کنن و سوار ماشین کنن و در همگه قرار گرفتن، حتی سرشورت اونها رو زخمی کردن.
به شما چی گفتن موقعی که گفتن که نمیشه این مراسم رو برگزار کرد؟
تماسای متعددی با نیروی انتظامی ما گرفتیم، هیچ کدوم به ما جواب ندادن. این رو مسئولین حاکمی ارشاد گفتن که جلو اون رو گرفتن.
به خاطر سخنرانان این مراسم بود که نذاشتن برگزار بشه یا مشخص نیست؟
حالا سخنرانان یکی آقای مهندس وجید میرزاده بود که از طهران ملی مذهبی، یکی هم آقای مهندس ابوالفضل بادرگان که برادرزاده شاد آقای مهندس بادرگان بود. سخنرانی ها یکی توسط آقای مهندس ابوالفضل بادرگان تحت عنوان بادرگان و انقلاب بود، آقای مهندس وجید میرزاده مرد روشنفکران بود که در دوران بازرگان نسبت به بازرگان برخوردهایی که داشتن، آقای سعی تبکنیان و دخلیت کرد هستن که در دوره ششم هم کاندیدای نمایندگی مجلس بودن. قرار بود که درباره دیدگاه های مهندس بازرگان و سیاست ایشون در مورد اقلیت های کرد و اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی صحبت بکنن. بکنم کنم چیز خاصی باشه که نسبت به دستگاه حساسیتی ایجاد بکنی که منجر به این شد که این رو ترکیب کردن.
پس فکر میکنید که اجازه ندادن برگزار شدن این سخنرانی ها ناشی از چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم از همین توارسی در عدالت نهون آقای احمدی نژادی که تاب تحمل هیچی رو نداره، سعی میکنن که محیط رو هرچه به اصل و به طرف خطران پیش ببرن، به خصوص که انتخابات دوره دهم هم در پیش روست و اینها تلاش میکنن هر نوع امکانی که برای مخالفین، حتی مخالفین قانونی خودشون که مغیر هستن به مسائل قانونی، حتی جلوی اونها هم گرفته بشه که هیچ گونه حرکت و فعالیتی نداشته باشن.
به طور خصوصی تر قرار مجلسی برگزار بشه؟
حالا فردا که قراری که بین قنج خانواده های دستشان برن قوم اثر مزار این مرحوم.
جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسمی در تهران به مناسبت 14 سال درگذشت مهندس مهدی بازرگان، محمد بسته‌نگار از چهره‌های گرایش موسوم به ملی مذهبی در تهران، با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. کارشناسان نفتی جمهوری اسلامی رکود بازار نفت را نسبتاً دراز مدت ارزیابی می‌کنند و اطمینان دارد که دولت باید دست کم برای ریاضتی یک ساله آماده شود. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
ضیافت نفت زودتر از آنچه تصور می شد به پایان رسید و بهای جهانی طلای سیاه در یک دوره شش ماهه از بشکه‌ای 147 دلار به زیر 40 دلار سقوط کرد. ژوئیه گذشته همزمان با فرو افتادن بهای نفت در سراشیب کم نبودند ناظرانی که این رویداد را مقطعی و زودگذر ارزیابی می‌کردند، ولی امواج بحران اقتصاد جهانی نفت را از اوج تاریخی به زیر افکند و امروز حتی آن دست از کشورهای صادرکننده این کالا نیز که با خوشباوری حرکت اوجگیرنده طلای سیاه را غیر قابل بازگشت می‌دانستند، باور کردند که ورق برگشته است. حجت الله غنیمی فرد، معاون امور سرمایه‌گذاری وزارت نفت، به تازگی در سومین نشست اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت قیمت نفت قطعاً تا سال 2010 افزایش چشمگیری نخواهد داشت. همین دیدگاه آن دست از صاحب منصبان دولت جمهوری اسلامی را که قصد داشتند بهای پایه نفت را در بودجه سال آینده بالای 40 دلار قرار دهند قانع کرد به نفت بشکه‌ای 37.5 دلار اکتفا کنند و تازه تحقق همین رقم نیز با اماها و چراهای فراوان روبروست. میانگین بهای سبد نفتی اوپک چهارشنبه 21 ژانویه به 39.54 دلار رسید و بر این اساس بهای نفت ایران نیز پیرامون بشکه‌ای 37 دلار نوسان می‌کند. سال گذشته میلادی میانگین بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران به مرز 92 دلار رسید و کل درآمد کشور در 12 ماه سال بر پایه ارزیابی منابع آمریکایی 82 میلیارد دلار بود. معتبرترین منابع کارشناسی بین‌المللی از افت تقاضای جهانی نفت خبر می‌دهند. از جمله آژانس بین‌المللی انرژی که در گزارش 16 ژانویه خود می‌گوید برای نخستین بار در 27 سال اخیر مصرف نفت در سال 2008 کاهش یافت و این کاهش در سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. فروکش کردن تقاضای نفت عمدتاً از رکود اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرد، ولی تغییر رفتار مصرف کنندگان نیز به این پدیده دامن زده. به ویژه مصرف کنندگان آمریکایی که سال گذشته در پی اوجگیری بهای طلای سیاه به صرفه‌جویی انرژی روی آوردند و گویا امروز به مسائل زیست محیطی حساسیتی بیش از گذشته نشان می‌دهند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می‌شنیدیم و اما نسخه جدیدی از دیوان حافظ انتشار یافته است. فرج سرکوهی و تازه‌های کتاب.
دنیای نشر.
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ ایران نسخه ای از غزلهای حافظ که به دوران حیات او مکتوب شده اند منتشر شد. تفاوت نسخه های خطی موجود شعر حافظ از دشواری های حافظ شناسی است و همه دیوان های تصحیح شده حافظ که تا کنون در ایران و جهان منتشر شده اند و از جمله متن های منقح و معتبر علامه قزوینی و دکتر پرویز ناطل خانلری بر مبنای نسخه های تدوین شده اند که سالها پس از مرگ حافظ مکتوب شدند. حافظ حدود سال 792 هجری قمری رخت از این سرای برکشید، اما قدیمی ترین نسخه در دست شعرهای او در سالهای 803، 805 و 813 هجری قمری سالها پس از مرگ حافظ مکتوب شدند و بخش مهمی از تفاوت نسخه های حافظ نتیجه اشتباهات یا اعمال نظر آگاهانه یا ناآگاهانه کاتبانی است که پس از مرگ حافظ شعرهای او را نسخه نویسی کردند. همه 49 غزلی که هفته گذشته به کوشش دکتر علی فردوسی منتشر شد، به احتمال بجز 5 غزل در آخرین سالهای زندگی حافظ مکتوب شدند. علا مرندی کاتب این مجموعه با حافظ معاصر بوده و در شیراز زندگی می کرده است. در مجموعه مرندی شعرهای نیز از سعدی و چند شاعر معاصر حافظ ثبت شده و ناشر در کنار نسخه حروف چینی شده شعرهای حافظ دستخط مرندی را نیز منتشر کرده است. نسخه مرندی به دلیل نگاشته شدن به دوران حیات حافظ پایه و مرجعی معتبر در تصحیح غزلهای حافظ به شمار می رود. از جالبترین نکته های نسخه مرندی علاوه بر قدمت آن ضبط چند غزل با روایت های متفاوت است که نظر حافظ شناسانی را تایید می کند که ویراستاری مکرر حافظ را در شعرهای خود از دلایل تفاوت نسخه های موجود می دانند. نسخه مرندی تا کنون با عنوان آلبوم شعرهای فارسی در کتابخانه بادلیان دانشگاه اکسفورد نگهداری می شد و هیچ یک از محققان و حافظ شناسان به وجود و ارزش آن پی نبرده بود. دکتر علی فردوسی، پژوهشگر، استاد و مدیر گروه تاریخ در دانشگاه نوت‌دام ایالت کالیفرنیای آمریکا که این نسخه را یافته و برای انتشار آماده کرده است، ثبت مرندی را با تمامی نسخه های معتبر منتشر شده حافظ مقایسه و تفاوت ها را در پانوشت کتاب آورده است. کتاب نایاب المعجم فی معایر الاشعار العجم نوشته شمس‌الدین محمد بن قیس رازی با تصحیح و حاشیه‌نویسی علامه قزوینی و مدرس رضوی در هفته گذشته تجدید چاپ شد. المعجم را که در اوایل قرن هفتم هجری قمری تألیف شد و در شناخت وزن در شعر کلاسیک فارسی منبعی ارزشمند به شمار می‌رود، اول بار ادوارد براون، ایرانشناس معروف انگلیسی، به محافل تحقیقاتی و اکادمیک معرفی کرد. مؤلف المعجم در کتاب خود که حدود سال 730 هجری قمری تألیف شده است، قواعدی را گردآوری، تنظیم، فرموله و طبقه‌بندی کرده است که بیش از 1000 سال و تا ظهور نیمایشی بر فرم بیرونی و وزن و موسیقی و قافیه شعر فارسی کلاسیک تسلط بلا منازع داشته و حکومت کردند. زبان، روال و شیوه وزن شناسی در شعر کلاسیک فارسی با آثار دکتر پرویز خانلالی و دیگر زبانشناسان ایرانی رنگ و روی معاصر به خود گرفت و از زبان و شیوه کلاسیک المعجم دور شد، اما المعجم چون منبعی غنی برای شناخت وزن شعر فارسی ارزش خود را در محافل اکادمیک و در میان شاعران حفظ کرده است.
تازه‌ای کتاب را در برنامه هفتگی فرج سرکوهی می شنیدیم. و ما در جهان ورزش چه خبرهایی است؟ حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، دو تیم بالای جدول، سپاهان و پرسپولیس، از حریفان فقط یک امتیاز گرفتند. پرسپولیس در کرمان در مقابل مس کرمان با این تیم 1-1 مساوی کرد تا با 37 امتیاز مکان چهارم جدول را در اختیار داشته باشد و مس کرمان ششم است. سپاهان نیز در انزلی مقابل ملوان 1-1 مساوی شد. سپاهان مقام سومی را در جدول رده‌بندی با 37 امتیاز حفظ کرده و ملوان 11 است. اما دیروز در کرج تیم سایپا با 4 گل تیم در حال سقوط داماش گیلان را شکست داد. نتیجه 4-1 تیم سایپا را تا رده نهم جدول بالا کشید، در حالی که داماش گیلان همچنان فانوس به دست در ته جدول است. امیر آبدینی، سرپرست تیم داماش گیلان، دیروز پس از شکست تیمش ضمن اعتراف به اینکه تمام دارایی داماش در همین سطح است، داوری مسابقات را به چالش کشید و روابطی را که در آن به گفته وی برقرار است زیر سوال برد.
ببینید بضاعت تیم ما همینه. بعدم ارتباطات داوری ارتباطات خوبی نیست الان. من اینو با جرأت دارم عرض می‌کنم.
شش بازی از هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها نیز امروز برگزار می‌شود که مهمترین و حساس‌ترین آن پیکار استقلال است با سباباتری در ورزشگاه آزادی. استقلال با 43 امتیاز در رأس جدول مسابقات قرار دارد و سباباتری با 35 امتیاز پنجم است. زوباهن تیم دوم جدول هم امروز در اصفهان با ابو مسلم روبروست. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای شرکت در مسابقات جام تختی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش سایت اینترنتی فدراسیون کشتی ایالات متحده، تیم ملی این کشور با 9 کشتیگیر در جام تختی که در اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد شرکت می کند. سفر تیم ملی آمریکا به ایران بخشی از تور زمستانی کشتیگیران این کشور است به 11 کشور جهان از جمله ایران. در اسپانیا دیشب دو مسابقه دیگر از مرحله رفت 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری برگزار شد. تیم فوتبال اتلتیکو بیلبائو در خانه در یک مسابقه بدون گل مقابل اسپورتینگ گیخون متوقف گشت و تیم مایورکا با 1 پیروزی 1 گل رئال بتیس را بدرقه کرد. ایتالیا هم دیشب شاهد برگزاری 1 بازی از مسابقات فوتبال جام حذفی در مرحله 1/4 نهایی بود که تی آن لاتسیو در ورزشگاه المپیک روم 3-1 بر تیم تورینو پیروز شد. حریف لاتسیو در نیمه نهایی یکی از دو تیم یوونتوس یا ناپل خواهد بود. و در تنیس اوپن استرالیا، رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان با پیروزی بر روکو کارانوسیچ از کرواسی به دور سوم مسابقات رسید. حریف نادال در این مرحله تانی هاس آلمانی است.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.